به نام خدا. سلام، شما بخش ششم پادکست مشروطه رو میشنوید. قسمت های قبل توضیح دادیم که همزمان با مهاجرت علما به قم، عده زیادی در تهران در سفارت انگلستان تجمع کردند. این قسمت توضیحاتی میدیم که در سفارت چه خبر بود و اولین بار کی لفظ مشروطه سر زبون ها افتاد. همچنین میگیم علما در قم چه اقداماتی کردند تا امضای فرمان مشروطیت توسط شاه اتفاق افتاد. برای شناخت بهتر انگلیس این پادکست خیلی مفیده. با ما همراه باشید. با تجمع مردم در سفارت انگلیس الان باید از دو زاویه و به اصطلاح دو تا دوربین وقایع مشروطه رو نگاه کنیم. یه دوربین بره سفارت انگلیس که مؤثرینش غرب زده های روشن فکرن و یک دوربین هم بره قم که تحسن علمای بزرگ اتفاق افتاده. هر دو هم جداگونه دارن به شاه فشار میارن و علمایی که تو قم هستن با لفظ عدالت خونه و روشن فکران سفارت با لفظ مشروطه. بریم در سفارت ببینیم اصلا لفظ مشروطه از کجا وارد ادبیات معترضین شد. از نقل‌های تاریخی برمیاد که بعد از اینکه تعداد افراد در سفارت خیلی افزایش یافت و به چند هزار نفر رسید، دیگه سخنگوی این جمعیت زیاد خود سفارت بود و سفارت عملاً هر حرفی میزد میگفت مردم این رو میخوان و چون مردم هم اونجا تجمع کرده بودن و شاه تحت فشار عجیبی بود، این حرفای سفارت به کرسی میشست. در مرآت الوقایع مظفری میخونیم که بعد از مدتی هر حرفی و سفارت میخواست به اسم مردم به گوش شاه میرسون. این عبارت مرآت الوقایع مظفری رو دقت کنیم: روز سه‌شنبه قریب 5000 نفر در سفارت از مردم بودند. از طرف سفارت عکس آنها را برداشته و از برای هر دست چادر مخصوصی زدند. حاجی محتشم السلطنه رئیس وزارت خارجه از طرف دولت دستخط آورده که همه نوع امنیت به شما داده میشود. مردم اعتنا نکردند و گفتند ما با شما طرف نیستیم، هر حرفی که دارید با سفارت بزنید. یعنی یه سری از افرادی که بلندگوهای بهتری داشتن به وزیر امور خارجه که اومده بود توی سفارت گفتن اصلا سخنگوی ما سفارت انگلستانه. سفارت انگلیس هر کاری میکرد تا مردم بیشتر اونجا تجمع کنن و حتی روزخونی و نماز جماعت رو هم به راه انداخته بود. یعنی انگلیس برای بیشتر فشار آوردن به شاه هر کاری میکرد. در این شرایط، در حالی که حدود 20000 نفر توی سفارت متحسن شده بودن، انگلیس باید میوه این همه خرج و هزینه رو برداشت میکرد. پس مهمترین کاری که کرد این بود که از احساسات و ظلم ستیزی مردم استفاده کرد و اومد به جای لفظ واضح عدالت و عدالت خونه که همه متحسنین هم باهاش موافق بودن، اومد یه خواسته ای رو تو دهنهای مردم گذاشت که اولا خیلی تابلو نباشه و علما علیهش موضع نگیرن، ثانیاً توسط مردم مقبولیت داشته باشه و اون وقت با این خواسته مبهم به همه اهداف شومش برسه. و چون متاسفانه عالم بزرگی هم توی سفارت نبود، تونست این خواسته رو به سر زبون مردم عوام بندازه و همه اهداف شومش رو با همین خواسته محقق کنه. اون خواسته مبهم چیزی نبود جز لفظ مشروطه. اینکه توی سفارت دقیقاً چی گذشت که توی این مدت کم عدالت خونه از یادها رفت و ندای مشروطه مشروطه بلند شد، زیاد روشن و واضح نیست و نباید هم واضح باشه، اما از لابلای خاطرات میشه سرنخ‌های رو پیدا کرد. برای نمونه این بخش خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی بسیار جالبه. تو پرانتز بگم که شیخ ابراهیم زنجانی همون ملاییه که شیخ فضل الله رو اعدام کرد و با حرفای ضد دینی و روشنفکری قصد داشت به قدرت برسه. شیخ ابراهیم زنجانی می نویسه: مردم تهران به دستور باطنی انگلیسیان در سفارت انگلیس تحسن جسته. اول عنوان عدالت خانه در زبانها دوران داشت و بالاخره به الغای انگلستان و پاره ای مردمان آزادی و وطن خواه عنوان طلب مشروطیت دولت و قانون و مجلس شورای ملی و انتخابات و قانون اساسی به بیان آمد. و این زمزمه و هیاهو به سایر بلاد سرایت کرد. این حرفای شیخ ابراهیم زنجانی خیلی مهمه. یکی این که توی این متن میگه مردمان آزادی و وطنخواه و اسمی از خواسته های دینی نیست، در حالی که تا اینجا همه نهضت دینی بود و مشخص میشه از کجا اسم دین رو کنار زدن. نکته دوم این که خروجی سفارت این بود مجلس شورای ملی، نه مجلس شورای اسلامی، و چون تلگراف هم دست انگلیس بود همین زمزمه مجلس ملی به سایر بلاد سرایت کرد. آقای منظرم نقل جالبی آورده که اینطور توضیح میده: همسر شارژ دافر یعنی کاردار انگلیس اومد پیش تحسن کننده و به اونها گفت برای چی اینجا جمع شدید؟ یه نفر روزخون گفت مجلس عدالت میخواهیم. خانم انگلیسی پرسید مجلس عدالت چیست؟ گفت بزرگانمان بنشینند و نگذارند حکام ظلم کنند. خانم انگلیسی با زیرکی گفت پس شما مشروطه میخواهید. این اولین دفعه بود که در سفارت لفظ مشروطه را میشنیدیم و برخی حتی نوشتند چون نمیدونستن مشروطه چیه، بعد از اینکه این خانم انگلیسی گفت شما مشروطه میخواهید، یه عده داد زدن ما مشربه میخواهیم، یه عده دیگه داد زدن مشربه چیه، ما شورته میخواهیم. یعنی حتی معنی دقیق لفظ مشروطه را هم نمیدونستن و از این جهل مردم انگلیس خیلی زیرکانه همه استفاده رو برده بود. از این خاطرات مشخص میشه انگلیس تونست دقیق کار خودش رو انجام بده. انگلستان با تحسن مردم توی سفارتش ورق رو به نفع خودش برگردون، هم مستقلن اهرم فشار بزرگی به نفع خودش ایجاد کرد و هم چون سفارت توی تهران بود و نزدیک به شاه بود، سریعتر از علمایی که توی قم بودن خواسته های خودش رو از زبون مردم مطرح میکرد و هم با لفظ مشروطه عملاً دین خواهی رو کنار زده بود، چون از لفظ مشروطه و قانون هر برداشتی رو که خودش دوست داشت انجام میداد و عالمی هم اون موقع توی تهران نبود که مردم رو جهت بده و نذاره نهضت منحرف بشه. این از وقایع تحسن در سفارت انگلستان. حالا بریم ببینیم علمای متحسن در قم چی کار کردن. علمای متحسن قم در این مدت فشار زیادی به شاه آوردن و اولین ثمره این فشارها این بود که یک هفته بعد از مهاجرت علما به قم، عین‌الدوله در هفت جمادی الثانی 1324 عزل شد. عزل عین‌الدوله قدم اول و محکمی بود که علما برداشتند و علما گفتند عزل عین‌الدوله کافی نیست و تا فرمان صریح تأسیس عدالتخونه نیاد از قم بر نمی‌گردند. عزل عبدالمجید عین‌الدوله باعث خوشحالی مردم شد و سریع هم شعرهای کوچه بازاری در هجو و مذمت عین‌الدوله مطرح شد. 1324 از هجرت وداع کرد صدارت مجید بی غیرت. این شعر رو هم در هجو عین‌الدوله توی کوچه و بازار میخوندن. شاه فرداش تلگراف زد که در این اشتداد گرما و عدم اقتضای فصل و موسم بیش از این دوری جایز نیست و شهر بدون شما دچار زحمت است. و خلاصه یعنی شهر بدون شما دچار زحمت، مردم بدون عالم کاری نمیتونن کنن. اما باز علما در جواب شاه گفتن تا فرمان رسمی تأسیس عدالتخونه صادر نشه ما بر نمیگردیم. ایستادگی علما و فشارهای متحسنین سفارت انگلستان باعث شد در 14 جمادی الثانی 1324 مصادف 14 مرداد 1285 شمسی فرمان مشروطیت صادر بشه. فرمان مشروطیتی که مظفرالدین شاه در 14 جمادی الثانی صادر کرد اول به قم فرستاده شد و بعد هم به در و دیوار شهر تهران چسبوندند که دستخطش رو میتونه همین الان هم مشاهده کن. اولش با این جمله شروع میشه که جالب تعریف شاه از خودشه: جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت مملکت محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده. اینطور شروع میشه و چند تا جمله مهم داره. یکیش اینه: مصمم شدیم مجلس شورای ملی از منتخبان شاهزادگان و علما تشکیل شود. پس نکته اولی شاه از لفظ مجلس شورای ملی استفاده کرد. دومین نکته اینه: این مجلس به دولت ما کمک کند و همچنین این مجلس نگهبان عدل ماست. سومین نکته هم اونجور که باید و شاید توی دستخط شاه به اجرای احکام شرعی تاکید نشده. این فرمان اگرچه دستاورد بزرگی برای نهضت علما و مردم به شمار میره، ولی علما و مردم رو قانع نکرد و نقل شده در تهران مردم این برگه ها رو از در و دیوار کند کندن که یعنی چی مجلس شورای ملی. این مسئله نشون میده اگرچه سفارت انگلیس تونسته بود تأثیرش رو روی شاه بگذاره و در متن شاه همین لفظ شورای ملی رو بگنجونه، ولی همچنان اصل کار دست علما بود و تا علما نمیخواستن اتفاقی نمیافتاد. علما به خاطر همون اشکالاتی که گفتیم و لفظ شورای ملی قانع نشدن، تا اینکه دو روز بعد در 16 جمادی الثانی شاه تکمله‌ای به دست خطش زد که یک پیروزی بسیار بزرگ برای علما بود. تکمله شاه این طور بود: مجدداً برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایونی ما واقف باشند، امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صحیحاً دایر نموده، بعد از انتخاب اعضاء مجلس فصول و شرایط نظامنامه مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضاء منتخبین به طوری که موجب اصلاح عموم مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس مرتب نمایند. میبینید که توی این دستخط دوبار قوانین اسلام و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید شاه قرار گرفت. 3-4 روز بعد از انتشار این دستخط که پیروزی بزرگی بود، در 20 جمادی الثانی که روز ولادت حضرت زهرا بود، مردم جشن بزرگی گرفتند و برای ورود علما آماده شدند. علما با کالسکه‌های اختصاصی شاه به سمت تهران حرکت کردند و مردم در کنار جشن تولد حضرت زهرا به ثمر رسیدن مجلس شورای اسلامی را جشن گرفتند و برای اولین بار در ایران از زمان هخامنشیان به بعد و پس از سالها سلطنت، قرار بود بجز شاه مجلس شورای اسلامی هم در حکومت دخالت بکند. با صدور فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی همه مردم شور عجیبی دارند. نقل شده طلاب تهران حتی قبل از اینکه علما به تهران برسن تو مدرسه مروی جمع شده بودند و میگفتن پیشنویس نظامنامه مجلس رو خود ما خواهیم نوشت. 24 جمادی الثانی علما به تهران رسیدند و ناظم الاسلام نقل میکنه حتی گبر و یهودی برای استقبال از علما تا حرم شاه عبدالعظیم رفته بودند. شهر یک پارچه شور و شعف بود. علما با احترام وارد تهران شدند و این آغاز دوران جدیدی در تاریخ ایران بود. در قسمت بعد بررسی خواهیم کرد که تشکیل مجلس و نوشتن نظامنامه مجلس چطور اتفاق افتاد و علمایی که با خون دل این نهضت رو به پیروزی رسوندن چطور کم کم کنار زده شدن. قسمت 7 رو هم با دقت دنبال کنید.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir